مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. حکایتی، قولی، غزلی،
به نام چاشنی بخش زبانها، به نام کردگار هفت افلاک، که پیدا کرد آدم از کفی خاک. خداوندی که ذاتش بی زوال است، خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است. زمین و آسمان از اوست پیدا، نمود جسم و جان از اوست پیدا. ز وصفش عالمی حیران بمانده، خرد انگشت در دندان بمانده. صفات لایزالش کس ندانست، هر آن وصفی که گویی بیش از آن است. جهان از نور ذات او مزین، صفات از ذات او پیوسته روشن. سلام بر جانها و روانهای روشن از نور محبت الهی. عزیزان و گرامیان، نفس تا نفس گامتان در مسیر قرب حق پیشتر باد. فریدالدین عطار نیشابوری در تذکرت الاولیا در ذکر حبیب عجمی حکایتی آورده است که شنیدنی است. گوید حبیب عجمی در ابتدا مالدار و ربا ستاننده بود در بصره و هر روز به طلب وامی که داده بود می رفت. اگر سیم بدادندی نیک، و اگر نه ربا و پای مزد بستدی و قوت آن روز ساختی. تا روزی به طلبی رفت. آن شخص در خانه نبود. همسرش گفت من هیچ ندارم که به تو دهم، الا گردن گوشت که مانده است، اگر خواهی دهم. حبیب آن گرفت و به خانه برد و در دیگ نهاد. سائلی بر در آواز داد، حبیب بانگ درشت بر وی زد. سائل نومید بازگشت. زن چون بر سر دیگ رفت که طعام آرد، خون در طعام دید. بترسید و حبیب را آواز داد و گفت بنگر که به شومی آن بانگ که بر سائل زدی چه شد. حبیب چون آن حال مشاهده کرد، آتشی در دل وی افتاد و پشیمان شد. روز دیگر بیرون آمد تا به طلب وامداران رود و سیمها باز دهد و بیش به ربا ندهد. روز آدینه بود، روی به مجلس وعظی نهاد. کودکان در راه بازی می کردند. چون حبیب برسید با یکدیگر گفتند دور شوید تا گرد پای حبیب رباخار بر ما ننشیند، که همچون وی آسی شویم. حبیب را این سخن سخت آمد و در مجلس وعظ نیز از هوش برفت. چون از مجلس بیرون آمد، وامداری او را دید، خواست که از حبیب بگریزد. حبیب گفت مگریز که تا اکنون تو از من میگریختی، اکنون من از تو باید بگریزم. چون بازگشت کودکان در راه بودند، با یکدیگر گفتند دور شویم که گرد ما بر حبیب تائب ننشیند و در حق آسی نشویم. حبیب گفت الهی، بدین یک ساعت که با تو آشتی کردم نام من به نیکی ظاهر کردی و تبل دلها بر من زدی، پس جمله وامداران جمع کرد و مالها که گرد آورده بود جمله صرف کرد و قباله ها باز داد. الهی، الهی، با تو به زبان تفرق نتوان سخن گفت، بی تو به تو رسیدن کی توان؟ رسیدن به تو خود به مدد توست، از همیشه تا جاویدان. الهی، هر نزدیکی که در جهان است تو نزدیک تری از آن و هرگز نهان نیستی. تو را به چه چیز جویم که تو ای و بس؟ نه در نگاه من جز تو چیزی و نه ورای تو کس. آشنایان طریق معرفت را عزی عزیزتر از دیدن خاری نفس نیست و مقامی فراتر از بندگی حضرت ذوالجلال نه. ایشانند که چون پیشانی اخلاص بر سجده می نهند به دریای آب حیات غوطه می خورند و خیش را از شکر گفتن نعمت توفیق آنچنان که باید عاجز می بینند، که سجده به معرفت بر درگاه آن محبوب ازل و ابد دست ندهد مگر صاحبان دلهای نرم و خاشع را. از مولى الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام بشنویم که در مناجات گفت الهی، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. پروردگار من، اینم عزت بس که بنده تو هم، و اینم فخر بس که تو خداوندگار منی. حکایت کلوخ انداختن آن تشنه از سر دیوار در جوی آب و نکته پایانی آن در دفتر دوم مثنوی تمثیل روشن این معناست که مغروران و سرکشان و بازماندگان از لذت سجود را دیوار گردن مانع رسیدن به آب حیات است. حکایت چنین است که تشنه ای بر سر دیوار بود و جوی آب در پای دیوار روان می رفت. مرد تشنه خشتی از دیوار برگرفت و در آب افکند. آواز نرم آب بر گوش دل او خوش نشست. پس دوباره خشت از دیوار برگرفت و خشتهای دیگر و یکایک در جوی آب می افکند. آب میزد بانگ، یعنی هی تو را فایده چه زین زدن خشتی مرا؟ تشنه گفتا که در این دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانگ آب، کو بود مر تشنگان را چون سحاب. فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم آیم سوی ماء معین. اکنون به لذت شنیدن بانگ آب و نیز به این سبب که به هر خشت که از سر دیوار می کنم به آن آب روان در پای دیوار نزدیک تر می شوم، دست از این خشت کندن بر نمی دارم تا این دیوار پست گردد و به آب رسم. پستی دیوار قربی می شود، فصل او درمان وصلی می بود. در پایان حکایت مولوی سر و گردن بی نصیب از افتادگی در پیشگاه حق را به همان دیوار تشبیه می کند و سجده را به مثابه خشت کندن از آن دیوار و رسیدن به آب حیات. سجده آمد کندن خشت لذب، موجب قربی که وست جد وقترب. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سرفرود آوردن است. تا نیابی زین تن خاکی نجات، سجده نتوان کرد بر آب حیات. ای خنک آن را که او ایام پیش، مغتنم دارد گزارت وام خیش. اندران ایام کش قدرت بود، صحت و زور دل و قوت بود. وان جوانی همچو باغ سبز و تر، می رساند بیدریغی بار و بر. هن غنیمت دان جوانی در اثر، سرفرود آور بکن خشته پسر. صبح از جانهای روشن یاد می آید مرا، صبح از جانهای روشن یاد می آید مرا، شام از تاریکی تن یاد می آید مرا. از دم سرد خزان برگی که می افتد به خاک، از جهان بی برگ رفتن یاد می آید مرا. می شوم چون شبنم گل آب از تردامنی، می شوم چون شبنم گل آب از تردامنی، چون از آن پاکیز دامن یاد می آید مرا. ناله خیزد چون سپند از دانه هم بی اختیار، چون از آن صحرا و خرمن یاد می آید مرا. می شود یاقوتی از خون جگر منقار من، می شود یاقوتی از خون جگر منقار من، چون از آن فیروز گلشن یاد می آید مرا. گوهرم را می دهد گرد یتیمی خاک مال، چون از آن دریای روشن یاد می آید مرا. می شود چشمم ز حیرت چون ید بیضا سپید، تا ز مور و نخل ایمن یاد می آید مرا. نیست تا گل در نظر صایب چو بلبل خاموشم، در حضور گل ز شیون یاد می آید مرا. عزیزان و گرامیان، تا فرصت فردا، درود و بدرود. توفیق رفیق راهتان باد. Thank you.
سازمان نیزار قم انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندار. شرکت سیمان نیزار قم.
به نام خداوند جان و خرد. درود بیکران بر شما نیکندیشان. شب و روزتان خوش و دلتان سرشار از امید باد. امیدواریم تندرست و شادمان همراه ما باشید با برنامه قند پارسی. سخن نخست برنامه امروز دو بیت از اشعار سعدی شیرین سخن است که بیتی از آن به صورت مثل در آمده. بله، سعدی بزرگوار درباره همنشینی با اشخاص گوناگون چنین میگوید: کم نشین با قوم ارزق پیرهن، یا بکش بر خان و مان انگشت نیل، یا مکن با پیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. گویند مولانا سیمی معاصر شاهرخ میرزا از انواع فضایل مثل شعر و معما و انشا و خط بهره تمام داشت و از جمله کارهای درخور توجه و تا حدودی شگفت‌آور او سرودن 2000 بیت شعر در یک روز است که چون این کاری برای بیشتر شاعران کاری بس بزرگ و محال است. با این همه او در یک روز 2000 بیت سرود و یکی از آن ابیات را بر انگشتری خود نگاشت. یک روز به مدح شاه پاکیزه سرشت، سیمی 2000 بیت گفت و بنوشت. و اما گویند مولانا سیمی نیشابوری الاصل بود و به علت بیماری گرسنگی خوراکی بسیار می‌خورد. این حکایت مشهور است که شخصی در مجلسی گفت که مولانا سیمی 20 من خرما میتواند بخورد و دیگری این سخن را نپذیرفت و سرانجام با هم قرار گذاشتند تا سخن خود را ثابت کنند. پس آن مرد 20 من خرما برداشت و به خدمت وی شتافتند. اتفاقا در آن روز مولانا را ضعفی بود، بنابراین چون سبب آمدن آن دو عزیز را دانست گفت:
خرما را به خدمتکار من بسپارید تا ببینم که این مهم به کجا میرسد.
و چون به موجب گفته عمل کردند، دقایقی بعد خرما را در پیش خود نهاد و دست از زیر بالا پوش بیرون می آورد و مشت مشت خرما بر می گرفت و می خورد تا اینکه دیگر هیچ نماند. آنگاه از آن دو کس پرسید:
با دانه شرط بسته بودید یا بی دانه؟
گفتند: هیچ کس خرما را با دانه نمی خورد. گفت:
من همه را با دانه خوردم تا اختلاف در میان شما پیدا نشود.
Thank you. شاعری گوید احوال زندگی همه هیچ است پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. بزرگی از خاطرات کودکی خود چنین میگوید: 12 سال داشتم و در مکتب ملا حیدر زرکوب در شهر یزد درس میخواندم. روزهای پنجشنبه بعد از ظهر و جمعه تعطیل بودیم. به شخص شروری به نام رضا مسکر هفته 2 شاهی پول سیاه و 10 ورقه کاغذ باطله باج میدادیم. صبح یکی از روزهای پنجشنبه که به مکتب می رفتم، طبق معمول او را نزدیک مکتب خانه دیدم که به شاگردان سفارش می کرد:
وای به حالتان اگر موقع تعطیل پول سیاه و کاغذ باطله آماده نباشد.
بچه ها را جمع کردم و گفتم: زور همه با هم از مکتب خارج می شویم و هر کدام با شتاب به سوی منزل می رویم. اگر رضا تعقیب من کند، 1 نفر را خواهد گرفت و بقیه آسوده خواهند بود و به همین قرار عمل شد. به منزل رسیدیم و استراحت کردیم. ناگهان در به صدا در آمد. رفتم ببینم کیست. با چهره خشمگین رضا که در نتیجه تعقیب یکی از بچه ها موجب توطئه را شناخته بود روبرو شدم. تا به خود آمدم 2 سیلی محکم به گوشم نواخت و فرار کرد. گریه کنان به اتاقم آمدم، در را از داخل بستم و بی حال افتادم. شب هنگام دریافتم مادرم با اضطراب در می کوبد. در را باز کردم. پرسید: چرا چشمانت از گریه سرخ است؟ ماجرا را گفتم. مادرم که زنی با خدا و مؤمن بود، رو به قبله ایستاد و اشک ریزان گفت: خدایا، اگر این شخص به ناحق به پسر من سیلی زده است، دستش از میان برود و به زیر تیغ رود. و سپس از من دلجویی کرد. شب را با ناراحتی به سر بردم. صبح جمعه با جمعی از بچه ها به بازی سرگرم بودیم که سر و صدایی شنیدیم. گفتند دستی را بریدند. بازی را ترک کردیم و به سوی میدان میرچخماق دویدیم. جمعیت را عقب زدم و جلو رفتم. رضا مسکر بود، با دست بریده و چهره گریان. میرغضب دست بریده را به ریسمانی بسته به گردن وی آویخته و کوزه‌ای به دست دیگرش داده بود. مردم هر 1 سکه‌ای برای میرغضب در کوزه میافکندند. رضا با دست بریده افتان و خیزان میرفت و میگریست. گفتند شب گذشته به بازار رفته و دخل دکان قصابی را زده است. قصاب او را در حال فرار گرفته و به ساختمان حکومتی برده. حاکم وقت جلال الدوله که تازه به حکومت یزد منصوب شده بود دستور می‌دهد در همان دکان قصابی دست دوز را با ساطور قطع کنند. حکم بیدرنگ به وسیله میرغضب اجرا شد و نفرین مادر بدون کم و کاست تحقق پذیرفت.
Oh,
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
دستهایم را بلند می کنم و آسمان را در آغوش می گیرم. هوا بوی رسیدن می دهد و آسمان مژده وصل دارد. می بینی؟ خدا در همه دقایق جاری است.